بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، باعث الانبياء والمرسلين، الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما ولية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. انشاءالله خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فداه قرار بدهد، قلوب ما رو با معرفت حضرت نورانی بفرماید، انشاءالله در ظهور حضرت تعجیل بفرماید، پیروزی و نصرت قطعی رو روزی دوستان حضرت در سراسر عالم بفرماید، دشمنان حضرت رو ریشکن بفرماید، ما رو از یاوران و خدمتگزاران و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. من اراد الله بدا بكم. اگر خدای متعال توفیق بده یه چند جمله راجع به برکات و آثار زیارت اربعین صحبت کنیم. کلا آثار زیارت دو بخش هست دیگه. حالا زیارت آثارش، یک بخش آثار اجتماعی و تاریخی زیارت حضرت است که حالا من نمیخوام بحثش کنم، در یک کلمه خلاصش میکنم. شکل گیری یک جامعه مهاجر الالله، یک جامعه در حال هجرت به سوی خدای متعال، این اثر اجتماعی زیارت عاشوراست که حالا فرصت دیگری انشاءالله. اما اون اثر معنوی که باید برای ما در زیارت ایجاد بشه چیست؟ میدونید زیارت یک سفر الالله هست. انسان زائر مهاجر الالله هست، یا به تعبیری راحل الالله هست. راحل الالله هست، عنایت داریم. یعنی چی؟ یعنی همه چی رو پشت سر میگذاره، تعلقاتش رو رها میکنه و به سوی خدا حرکت میکنه. خدا رحمت کنه، یه استادی داشتیم ایشون میفهمود فرق است بین مسافر و راحل. مسافر اون کسی است که وطنش پشت سرشه، میره برگرده. یه علت این که ما در بعضی زیاراتمون خیلی نتیجه لازم رو نمیگیریم، زیارتی که میتونه هر قدمش معادل یه حج عمره باشه، همینه. میدونی در روایات داره که هر قدمی که انسان به سوی سیر شهدا برمیداره میتونه ثواب یک حج عمره داشته باشه. یعنی یک سیر کامل تو هر قدم، یک سیر کامل الالله. حج یک سفر کامله. یادم از مرحوم علامه مجلسی، بزرگ پدر علامه مجلسی، در شرح این زیارت، در حالا شرح نه، یه حاشیه اونجا دارن در شرحشون بر از کنم کتاب مرحوم صدوق برمن لای حضور الفقیه، اونجا میگن که این نهر که از هله عبور میکنه، این فراتی که از هله عبور میکنه فاصلش تا کربلا 60,000 قدمه. اگر کسی قصد کنه و به سمت کربلا حرکت کنه، هر قدم یه حج عمره، یعنی 60,000 تا. میفهمید یعنی عنایت دارید یعنی چی؟ یعنی آدم 60,000 سال زنده باشه، هر سال موفق بشه، حجش هم مقبول بشه، اتفاقات عجیبی میفته. یه علت این که ماها گاهی کمتر بهره‌مند میشیم این است که ما راحل الالله نیستیم، مسافریم، میخواییم بریم برگردیم. نقشه هامون هم کشیدیم که فردا که برمیگردم مثلا میرم سر کار، از همون ساعت 7 صبح میرم در سر کار، مثل قبل از سفر زیارت همون نقشه هامونو داریم. پیداست راحل نیستیم، نمیخوام همه چی بذاریم بریم. اگرم برمیگردیم با یه مسئولیت جدید برگردیم. این نیست، میخوایم نقشه هامونو کشیدیم، میخوایم بریم زیارت کنیم، مسافریم، برمیگردیم دیگه. سفر زیارت یه کوچ الالله هست، رحله. و اگر کسی راحل شد، ان الراحل الیک قریب المسافه، کوچ کردن به سوی خداست در وادی ولایت امام، یعنی سفری است به سوی خدا در صراط مستقیم در وادی ولایت امام. مقصد خداست، ولی این مقصد از طریق سیر در وادی ولایت حاصل میشه. اینم بگم هیچ وقتم تمامی نداره، یعنی شما اگر تا آخر عمرتون بعدم در برزخ و قیامت با امیرالمومنین راه برید، اول راه با امیرالمومنینه. خیال نکنید سیر با امیرالمومنین تمام میشه، ما میرسیم به قله از امیرالمومنین عبور میکنیم. این نیست، ما سیرمون به سمت خدای متعال اگر راحل شدیم بعد از وادی ولایت امام باشه، و این سیرم تا قیامت و بعد قیامت ادامه داره. سلمان ها اول راهن. این جمله امیرالمومنین در خطبه شیخ شقیه است، فرمود ین حجر عن السیل ولا یرقا الی الطیر. تمام اسرار و حقایق مثل سیلاب ها از آستانه وجود من جاریه. شما باید تو این دریاها و نهرها شنا کنید، غرق بشید، ولی هیچ پرنده بلند پروازی به قله من نمیرسه. ولا یرقا الی الطیر. اونایی که اهل پروازند و پرنده شدن، اونا هم قله امیرالمومنین نمیتونن ببینن. بنابراین سفر زیارت یک سفر الالله هست. انسان همه چی رو پشت سر میندازه، راحل میشه، مهاجر الالله میشه، و از وادی ولایت امام که همون صراط مستقیم هست به سمت خدای متعال حرکت میکنه. و اگر این زیارت با توفیق انجام بشه، انسان هر قدم سیری داره به سمت خدای متعال. عرض کردم میتونه هر قدمی یه حج تمام باشه. حج رو شما کوچک نگیرید، و حج خیلی عمل بزرگی است. این که در مقایسه با زیارت امام گاهی گفتن یک زیارت 70,000 حجه، این به قصد کوچک کردن حج نیست. چون حج امر با عظمتی است، میخوام بگن زیارت خیلی مهمه. در نقل داره که حضرت در وادی عطه برخورد کردن با یک کسی دیگه نزدیک مکه بود، که گویا اون سال موفق نشده بود بره حج. به حضرت عرض کرد آقا من حج نرفتم، توفیق نداشتم، ولی امکانات فراوانی دارم، چقدر مال بدم که جای حج رو بگیره. حضرت اشاره کردن به کوهی که اونجا بود، ظاهرا کوه ابو قبیس، فرمودن که به اندازه این کوه طلا و نقره بدی جای حج رو نمیگیره. حالا اینو مقایسه کنید با این روایت دوم، این هم در کامل زیارات. به امام صادق بهش فرمودن که رفتی امسال حج؟ گفت موفق نشدم، ولی تعرفت به کربلا، عرفه رو در کربلا بودم. حضرت فرمودن هیچی از ثواب حجاج کم نداره، هیچی. کأنه سنگین بود براش، حالا تعبیر دقیق نیست. به حضرت گفت آقا وادی عرفات از دست رفته، چون میدونید اگر کسی تو ماه رمضان آمرزیده نشه باید عرفات رو درک کنه. حضرت کأنه خوششون نیومد به تعبیر من، فرمودن فلانی چی میگی؟ هر قدم ثواب یک حج عمره داره. شما مقایسهش میکنید با عرفات، هر قدم این تابع اینه که آدم چجوری زیارت کنه. اگر انسان زائر بود، بعد حضرت یه جمله گفتن، اینم آخر عرض میکنم، فرمودن اینو به همه دیگه نگو، اینو به اهلش بگو، کسی که حضرت رو زیارت کند در عرفات که من زار الله فی عرشهی. این حالا ترجمه میکنم، این سفر پایانش اینه، لقاء الله، زیارت خدا در مقام عرش. اگر انسان خوب آمد، قدم ها رو درست برداشت، غفلت نکرد، این وادی وادی است که غفلت مزاحم انسانه. همت بلند دار. در احوالات مرحوم بافقی می دیدم، ایشون اهل تشرف بودند، سفری از همین عتبات می رفتند به سمت مشهد مقدس برای زیارت، میرن شب توی قهوه خانه ای بخوابن، میبینن اینجا برای ایشون مناسب نیست، آدمایی که اصلا جنسشون با ایشون جور نیست، میان بیرون قدم میزدن، حالا که چه کار بکنن، مثلا حضرت رو زیارت میکنن، به وجود مقدس حضرت عرض میکنن، آقا بعد از بحث و اینا من در طول سفر بازم شما رو میبینم تا مشهد حضرت، من دو جای دیگه، یکی قم، یکی هم ظاهرا یادم نیست نیشابور بود یا سبزوار، خیلی وقت دیدم از خاطرم رفت. ایشون میاد قم، هرچه چشم میماله حضرت رو نمیبینه، در نیشابور یا سبزوار وقتی حضرت رو زیارت میکنن سوال میکنه، آقا قول داده بودید به ما در قم زیارتتون کنیم، ببینید اینو برای این نکتهش گفتن. حضرت رو میدن من آمدم، شما تو مثلا صحنه حضرت معصومه، یا آقای مسئله پرسید، کسی مسئله پرسیده بود شما داشتید جواب میدادید، نمیدونم خانومی کسی مسئله پرسید و شما بهش جواب میدادید، من رفتم. یعنی اینقدرها آدم این سفر اینجوری هست، من غفلت بر نمیداره، آدم باید مراقب باشه. اگر کسی بیاد اون وقت سیرش رو کرده باشه، به اینجا میرسه، اون اذن دخول ها رو بخونه و اجازه بگیره، در پایان اذن دخول فعزن لیف دخول افضل ما اذن تل احدن من اولیائک، بهترین اجازه ای که بهترین اولیای خودت داری برای ورود به حرم به من بده، منو اونجوری وارد حرمت کن. نتیجه چی میشه؟ بعدم این جمله بعدشه، بله من لیاقت ندارم، فإن لم أكن أهلا لذلک، اونایی که میان زیارت تو فوق العاده ان. میدونید این حرم مختلف الانبیا است، روایات رو دیدید دائما فوجی از انبیا در حال فرود آمدنن، یه فوجی هم دارن میرن، مختلف الملائکه است، ملائکه رفت و آمد میکنن، یه عده‌ای دارن نازل میشن، یه عده‌ای برمیگردن. اینجا جایی است که 124,000 پیغمبر، نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام شبای جمعه میان. حالا ما رو چرا امام حسین راه داده من نمیدونم، این کرمه دیگه، من ربطی به ما نداره، ولی در این حال میگن وقتی آمدید بگید بهترین اجازه‌ای که به زائر خودت میدی به من بده. فإن لم أكن أهلا لذلك، میدونم من اهل این کار نیستم، ولی فأنت أهل لذلك، شما ظرفیت دارید، شما اهلیت دارید که همه ما رو سلمان کنید، همه ما رو حبیب کنید. حبیب شدن خیلی کار سختیه، ولی این ظرفیت در امام حسین علیه السلام هست. همه شما این روایت ریان ابن شبیب رو خوندید که به امام رضا روز اول محرم بهش گفتن ان کنت باکیان لشی، تا میرسه به اینجا فهمود اگر میخواهی به ثواب شهدای کربلا برسی خیلی بشارت بزرگی است، لولا امام معصوم آدم باورش نمیکرد. هر وقت یاد امام حسین کردید اینو بگید، بگید یا لیتنی کنت معهم فافوز معهم، ای کاش منم تأخیر نکرده بودم، ای کاش منم خودم رو به کربلا رسونده بودم، با اونها بودم پیش روی تو شهید می شد. فهمود اگه اینجوری باشه، این طلب رو از امام حسین کنید، هوس نها، طلب بهتون اطاعت ها می شه. هوس فایده نداره، طلب می خواد ها، و در انسان طلب پیدا بشه. یه عزیزی هست از علما هم هستن، ایشون فهمود من بعد از شاید زمان صدام هم بود، هنوز اولین بار که آمدم زیارت خیلی به من چسبید پای ذریع امام حسین، التماس کردم که میشه ما رو ملحق کنید به شهدای خودتون. بعد به ذهنم آمد که این خیلی حرف بزرگی، این مطلبیه تو میگی، تو کجا حبیب و زهیر و بریر رو، همین چیزی که امروز جابر به عطیه گفت. جابر گفت ما در ثواب اینا شریکیم. عطیه گفت مگه میشه اینا خونشون رو پیش روی امام حسین دادن، بچه هاشون یتیم شدن، اهل بیتشون گرفتار و اسیر شدن. گفت اینو از حبیب خودم شنیدم، فرمود که وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه. فرمود جابر اگر کسی عمل قومی رو دوست بداره در ثواب اونها شریکه. حالا این یه مسئله است، اینی که امام رضا فرمودن یه چیز بالاتری است. اگر میخوای ثواب اونها رو به دست بیاری، همون مقام رو بهت بدن. ایشون میگه من کنار ذریح این طلب رو کردم و به خودم نهیب زدم که چه حرف بی خودیه میزنی، ما ملحق بشیم به شهدای کربلا. گفت همین که این حرف رو زدم گویا یه کسی در دل من با من حرف زد، القا شد. حالا بعضی دارن از این القاعات نورانی، حواستون باشه همیشه القاعات نورانی نیست و اسیر نشید، خیلی وقتا شیطانی. یه کسی به من گفت اگر نمیشه چرا ابراهیم مجاب ملحق شده. ابراهیم مجاب رو نمیشناختم، از یکی از علمای دیگه کاروان پرسیدم آقا ابراهیم مجاب کیه؟ گفت بیا ببرم سر قبر ایشون. رفتید این طرف حبیب، اون طرف ابراهیم مجاب، نوه حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه، ملحق شده. اگر کسی درست بیاد بعد در این زیارت بهش اجازه بدن درهای باطنی حرم باز بشه، مقامات وجود مقدس سید الشهدا، وادی های مختلف ولایت حضرت که در هر وادی عوالمی است و آیاتی ببینه سیر کنه، اون وقت پایان این سیر باید اینجوری باشه که بتواند اون مقام عرشی سید الشهدا رو ببینه. حضرت هم تو عرشن هم در فرش و همه این عوالم رو پر کردن، از عرش تا فرش از نور سید الشهدا مالامال و لبریزه. آدم باید سیر کنه از همین عالم عرض حضرت به عالم عرش، وارد وادی بیت النور حضرت بشه، بره تا سرچشمه نور که مشکات نور هست. اگر به اونجا رسید اون مقام نورانیت سید الشهدا رو زیارت کرد، اون زیارت خدا براش واقع میشه در مقام عرش، یعنی تجلیات فوق عرشی خدا رو از اون مقام نورانیت سید الشهدا دریافت میکنه. حضرت اون به تعبیر احادیث ما اون چراغی هستن که الله نور السماوات والارض مثل نوره که مشکات فیها مصباح، اون مصباح همون سید الشهداست. اون چراغی که در قلب نبی اکرم روشن شده یا در وجود مقدس فاطمه زهرا که همون قلب نبی اکرم برافروخته شده، اون چراغ آمده تا رسیده به ما نورش. اگر کسی رد این نور رو بگیره میره به حقیقت اون مصباح میرسه. اگر به اونجا رسید اون عرش خداست، قلب نبی اکرم عرش حقیقی عالمه، اون وقت تجلیات الهی رو تو اون قلب میبینه، یعنی در مقام نورانیت سید الشهدا خدا رو زیارت میکنه. این میشه که من زار الله فی عرشه. این سفر زیارت اینجوری باید واقع بشه. انسان اللهم صل علی محمد و علی محمد، یعنی انسان راحل الالله بشه، رو به امام حسین بیاره. وقتی اینجا میرسه فخل انا علیک، یادم از مرحوم علامه مجلسی در آداب زیارت همین آیه رو تمسک میکنن که موسی کلیم وقتی رسید به وادی طور بهش گفتن کفشاتو در بیار دیگه، نعلین خودت رو از پا خودت بیرون، خلع نعال کن، انک بالواد المقدس توبا، تو در سرزمین مقدس توبا هستی، که در بعضی روایات داره اون باطن اون وادی کربلا بود و اون شجره سید الشهدا. گفتن فخل عن علیک، وقت در روایات حضرت معنا کردن این فخل عن علیک یعنی چی، ظاهرش همینه کفشاتو در بیار، اینجا با کفش کسی وارد نمیشه که. این ظاهرش هم مرحوم علامه مجلسی میگن باید عمل کرد، مواظب باشید فخل عن علیک. ولی در روایت داره که حضرت موسی کلیم به خدای متعال عرضه می داشت که من قلبم رو خالص کردم برا تو، هیچ غیر تو در دل من نیست. ولی وقتی آمد به سمت طور دو تا نگرانی داشت، چون می دونید حضرت آمد 9 سال برای شعیب، 10 سال، 9 سال، 8 سال حالا چوپانی می کرد. بعد که دوران عهدش تمام شد دختر حضرت شعیب که همسر ایشون بود برداشت به سمت مصر. در بین راه شب تاریک و سرد زمستان راه رو هم گم کردن، از دوغ یه شعله ای دید، آیه قرآن دیگه، به همسرش گفت شما بمانید اینجا من برم
یه راه اگه کسی باشه ازش راهنمایی بپرسن، یا لااقل یه شعله آتش بیارم شما گرم بشید اینجا. درسته به این نیت رفت. وقتی آمد اونجا بهش ندا شد انک بالواد انی انا ربک فخلع عن علیک انک بالواد المقدس طوا، زیارت پروردگارش رو تو اون سرزمین کرد. خدای متعال از ورای اون شجره با او صحبت کرد، فرمود انک بالواد کفشاتو در بیار. حضرت دو تا نگرانی داشت، یکی اینکه همسرش رو تو اون بیابان سرد، اونم در حال درد مخاض و زایمان در نقل است، رها کرده بود. یه نگرانیش نگرانی از پشت سر بود، یکی هم پیش رو که میرفت به طرف فرعون، میرفت مصر. این دو تا نگرانی رو داشت. بهش گفتن فخلع عن علیک، اگر میگی من دلم رو خالص کردم، وقتی رسیدی دیگه بعد همه چیز زمین بگذاری، نه نگران پیش رو باشی نه نگران پشت سر. فخلع عن علیک انک بالواد المقدس تو، با همه چی باید فراموش کنی. وقتی اینجا رسیدی دیگه جای حرف و حدیث نیست، تمام شده. فخلع عن علیک انک بالواد المقدس تو، با من الان خودم هم روزه میخونم، ان شاء الله میخونم، بس همین حرفا میزنی. ولی حضرت زینب وقتی برگشت، فخلع عن علیک انک بالواد المقدس، نه جای گلای مندی و شکوایه و از درد ها، جای اینا نیست. اینجا که رسیدی فخلع عن علیک انک بالواد المقدس تو، با خودم هم میخونم از این روزه ها، ولی حواسمون جمع باشه. ببینید اگر کسی بیاد این اتفاق براش میفته، اون وقت این زیارتنامه‌ای که میخونید عهدنامه‌ای است که انسان با امام دوباره امضا میکنه. یه بار با حضرت عهد بستیم تو عالم میثاق، یه بار دیگه اینجا عهدنامه‌هامون رو مهر میکنه حضرت، میخونیم. تا چجوری بخونید؟ اگه واقعا زیارتی که میخونید هر جملهش قرار و عهد با امام باشه، عهدامون رو نو کنیم. یه قولای امام به ما میده. الان امروز شما زیارت اربعین رو خوندید، امام چیکار کرده برای ما؟ و بذل مهجته فیک، حرف نزده، خون دلش رو داده، عزیزانش رو به اسارت آورده که لیستنقض عبادک من الجهاله و حیره الضلاله، که تک تک ما رو از دهن گرگ بگیره، از دهن شیطان بگیره. شیطان سه چیز داره: ضلال، گمشدگی از امام، به دنبالش حیرت، به دنبالش جهالته. میدونید ضلال چیه؟ ضل من فارقکم، کسی امامشو گم کرد تو عالم گم میشه. امام که هیچ وقت گم نمیشه، درسته؟ ما از امام جدا شدیم، ما گم میشیم. میگه بچه باباشو گم کرده بود، گفتن چی شده؟ گفت بابام گم شده. بابا هیچ وقت گم نمیشه، تو گم شدی. کسی از امام جدا شد، ضل من فارقکم، مبتلا به گمگشتگی میشه، بعدش حیرته، بعدش جهالته، یعنی دیگه طعمه شیطان میشه. حضرت داستان شیطان و سقیفه رو به باد داد دیگه، خون دلشو داد تا این امر اتفاق بیفته. تک تک ما رو میدیدا. یه روایتی همتون شنیدید، بخونم. این روایت باز در باب زیاراته. فرمود حضرت در کجا هستن؟ وجود مقدس سید الشهدا. گفت آقا الان قبر و بشکافی حضرت در حرمشون هستن. سوال خیلی سنگین حضرت گفتن، خیلی سوال بزرگی کردی، این سوال رها کنال به تعبیر من. فرمودم ولی بگم جد من، این سرزمین، ببین سرزمین عجیبی ها، یعنی همین زمین رو 124,000 پیغمبر سوای جمعه میان همین کربلا. گفت ولی جد من در اون فردوس اعلا با امیر المؤمنین فاطمه زهرا امام مصطفی مهمان رسول خدا و تو خانه ایشون هستن. ولی فرمود از اونجا اشراف دارن. این تعبیر جالبه. فرمود تک تک زائرین خودشون رو به اسم و اسم پدر و مادرشون میشناسن، حتی میدونن تو همیانشون چی برداشتن. اشراف اینجوریه. عنایت کردید؟ حضرت اون روزی که میرفت تک تک ما رو میدید، میخواست ما رو از کام شیطان، از پنجه شیطان بیرون بیاره. این کار حضرته. ما چه کار باید بکنیم؟ عهدای خودمون رو هم میگیم. یه تیکه عهدش اینه، آخر زیارت اربعین که فرودگاه زیارته، ترجمهش کنم بگذرم، اون قراری که ما باید داشتیم که خروجی زیارتمون باید باشه. آمدیم، عرض کردم راحله الله شدیم، الحمدلله هر کسی تو درجه خودش، تعلقاتمون رو گذاشتیم رو به امام حسین. آمدیم لااقل هممون یه لحظاتی با امام حسین بودیم، همه رو فراموش کردیم. بعضیا خوش به حالشون از اول تا آخرین لحظه با امام حسین بودن، با هیچ کی نبودن. با رفقاشون هم که بودن، کنت الناس ولا تکن معهم، در بین رفقا بودن ولی با خدا بودن، با امام حسین بودن. یه ده اینجوری هم دیگه، با مردم هم که هستن با امام حسین، ولی بعضی هممون تجربه کردیم لااقل یه لحظاتی فقط با امام حسین بودیم، سیر کردیم، زیارت حاصل شده، نورانیت و صفای باطن حاصل شده، انشالله همه به زیارت حضرت حق رسیدیم. بعضی ها به لقاء الله، زیارت خدا فی عرشهی رسیدن، که عرض کردم ترجمهش یعنی چی. اهدامون حالا باید نو کنیم، خروجی این زیارت باید این باشه. فقط ترجمه میکنم چون هر کلمهش بحث داره، همه تون حفظ دیدین، زیارت امروز خوندید. اشهدو انی بکن مؤمن، اون قسمت های زیارت راجع به حضرته، من به شما ایمان دارم و به ایابکم موقن، اینم دومیشه، یقین دارم شما یه برگشتی تو این عالم دارید، ایمانم هم به شرایع دینی و خواتیم عملی، یعنی پشوانه این ایمانم تمام مناسک عملی منه، تمام عملم ذیل همین ایمانمه. اگر به شما ایمان دارم، اگر به رجعتتون ایمان دارم، تمام زندگیم در سایه این رجعت شماست. خواتیم عملی تعبیر عجیبیه، یعنی همه پایان عمل من رو به رجعته. اگر کسی یقین داره که ظهور هست، همه کاراشو باید رو به سمت ظهور انجام بده دیگه، یعنی خواتیم عملش میشه ظهور. آدم کار میکنه برای ظهور امام زمان، این عملو برای چی انجام میدی؟ متناسب با ظهور. پایان عمل رو به ظهور امام زمانه. اگر کسی مؤمن شد به امام حسین و به رجعت امام حسین، بعد هم همه مناسک زندگیش و خواتیم عملش، شاید معناش این باشه، یعنی قبله عمل انسان باید رجعت باشه، همه عملها رو به اون وادی باشه، اینجوری ایمان بیاریم. بعدم یه دو سه جمله دیگه داره، و قلبی لقلبکم سلم، قلبم تسلیم قلب شماست، سلم نسبت به قلب شماست. ما عوالمی داریم، عالم قلبمون اصلی ترین عالممونه، قلبی لقلبکم سلم، امری لامرکم متبع، امرم دنبال امر شماست، الان ترجمه میکنم، و نصرتی لکم معده، یاریم آماده کردم، حتی یعذن الله لکم، آمادم خدا اذن بده شما برگردید من در خدمت شما باشم. این بعد ثمره، بعدش هم یه جمله است، فمعکم لمعکم لامع ادبرکم، این دوتا معیته. یه چند نمیدونم وقت گذشت، میخواستم دو سه دقیقه حیفم میاد ترجمه نکنم. ببینید عالم قلب ما باید سلم نسبت به قلب امام باشه. عالم قلب کجاست؟ عالم قلب عالم تعلقات انسانه. تعلقات انسان باید تابع تعلقات امام بشه، و الا تسلیم امام نخواهید شد. انسان وقتی تسلیم امامش میشه که عالم قلبش سلم باشه. عالم قلب در واقع شبیه ترازوی ماست. ما هر لحظه هممون ترازو داریم، همه ما که اینجا نشستیم دائما داریم ترازو میکنیم. یک کلمه من الان میخوام بگم تو ترازو میذارم، بگم یا نگم، منتها خیلی زود وزن میکنیم. یه لقمه میخوام بذاریم دهنمون، بخورم یا نخورم، آقا زیارت امام حسین خوب نیست غذای لذیذ خوردن، میذارم کنار، ترازو میکنیم دیگه. این حرفو بزنم ممکنه امام حسین تو زیارت خوشش نیاد، عصبانی بشم، نه از امام حسین دوست نداره من سر ظاهرش داد بزنم، این ترازوه دیگه، ترازو میکنی. یه کسی هم نه لاوبالیه، دهنشو باز میکنه، هرچی میخواد میگه، هرچی میخواد میخوره، ترازوها فرق میکنه. تا اون وقتی که میخوام ازدواج کنیم، با این همسر ازدواج کنم، این آقا این خانوم آره یا نه، این ترازوه، درسته؟ ترازو ما چجوری ترازو میکنه میدونید؟ عمده محور ترازو این فقط نیستا، محور ترازو ما تعلقاتمونه، میذاریم تو کفه علایقمون میسنجیم، خیلی هم سریع انجام میگیره. اینات میفرمایید برم پامو بذارم رو مین یا نگذارم، برم تو میدان شهادت یا نرم، آدم ترازو داره دیگه. اگر تعلقات انسان دنبال تعلقات امامش نبود، یعنی یه چیزایی رو میخواد که ربطی به امامش نداره، بدونید یه جایی ترازوتون از امامتون جدا میشه. امام یه دستوری میده، آدم میذاره تو کفه ترازوش، میگه درست نیست، صفشو از امام جدا میکنه. اولین مقام در همراهی امام اینه که قلب انسان اول مؤمن باید بشه، مؤمنون بکن و به ایابکن و به ایابکن موقن، به شرایع دینی و خواتیمه، این مقدمه است. قلبی لقلبکم سلم، عالم قلب شما باید دنبال رو عالم قلب امام بشه. این مقام سلمانه، جعل هواه و هوا علی علیه السلام. نه اینکه چیزی رو که دوست داشت به خاطر امام ترک میکرد، نه، اصلا تعلق پیدا نمیکرد به چیزی الا به دنبال امامش. امام اگه دوست داشت اینم دوست داشت، امام دوست نداشت اینم دوست نمیداشت. اگر اینجوری شدیم ترازومون میشه امام. امام ترازوی عالم علی و میزان الاعمال، همه عالم با امیرالمومنین ترازو میشه، یعنی همه چیز رو میذارن تو کفه ولایت حضرت. شما الان ترازو میکنید تو عالم زمین، چجوری ترازو میکنید؟ این ترازوهای ما، ترازوهای ما مختلفه. چجوری ترازو میکنید؟ میذارید تو ترازو با جاذبه زمین میسنجید. اونجا معیار ولایت حضرت امیره، هر چیزی با تراز ولایت میسنجن، هر چی درش نور ولایت باشه قیمت داره. اون روزی که والوزن یومئذ الحق، اون وزن میشه. هر چیزی از این حقیقت درش از وزن داره، هر چی درش نیست سبکه. خفت موازین اونایی هستن که تو عملشون رنگ ولایت امام نیست، همه موازینشون سبکه. پس ببینید، اگر حضرت ترازوی عالمه، اگر ما ترازومون دنبال ترازوی امیرالمومنین بود، هر چی از حضرت کنه رو سر میذاریم، اصلا ترازومون تابعه دیگه، اختلافی نداریم با اماممون. هر چی او حکم میکنه ما هم قبول، او حکم میکنه ما قبول میکنیم. ولی اگر ترازوتون با امامتون دوتا شد، حکم باطنیتون امام نشد، تو بیرون امام حکمه، تو درون من برای خودم حکم دارم. آقا این حرفی که از تن گفته عقل من که نمیپسنده. طیب الله انفاسکم. دیدید بعضیا میگه این کلام امیرالمومنین با عقل سازگار نیست. بنده خدا، این شمعی که تو وجود تو روشن کردن، خورشیدش امیرالمومنین، از اونجا آمده. قلبی لقلبکم سل. در قدم دوم چیه؟ امری لامرکم متبع. در زیارت جامعه است قلبی لکم مسلم و رأیی لکم تبع. اینجا داره امری لامرکم متبع. مؤمن باید رأی داشته باشه، مؤمن صاحب امره. حالا این توضیح میخواد. مؤمن هر کار، ببین به تعبیری که ما هر کاری میکنیم یه فرمانی داریم، این کار انجام بده، میذاریم تو کفه ترازو. بعد از ترازو کردن میگیم حالا بخور نخور، قدم بردار بر ندار. یه ترازوی داریم، یه امری داریم. ترازو باید تابع ترازو امام بشه، امرتون هم دنبال امر امام میشه. برم یا نرم؟ امام میگه برو، میرم. امام میگه نرو. قرآن ها رو سر نیزه میزنن وقتی امتحان ها سخت میشه، اینا معلوم میشه. اول کار که شمرم تو لشکر امیرالمومنین دستت بین، که وقتی امتحان سخت میشه ترازوش با امیرالمومنین دوتا میشه. میگن این قرآن ها مکره، برید به طرف اردوگاه معاویه، برید به طرف خیمه معاویه. میگن نه آقا، اینا میگن خدا رو حکم قرار بدید، قرآن رو حکم قرار، چرا با اینا بجنگیم؟ شمشیراشون رو به امیرالمومنین میگیرن، ترازوشون از امیرالمومنین جدا میشه، رأیشون هم با امیرالمومنین دوتا میشه. مالک اشتر حضرت میگن برو به طرف خیمه، اعتنا نمیکنه به مکر امراض. یه قدم مونده به خیمه معاویه، خوارج دور حضرت رو میگیرن، میگن بگو برگرده و الا شما رو میکشیم. این کار خود حضرت ها، و الا اونا چه کارن؟ خود حضرت صحنه رو داره اداره میکنه. به مالک میگن برگرد، شمشیرش رو غلاف میکنه، هیچ اعتراضی نداره. این میشه قلبی لقلبکم سن و رأی لرأیکم تبع. این امام آدم اینجوری میخواد. همه تون حدیث ابو هارون مکی رو حفظید، یه بار دیگه میخونم براتون. از خراسان آمده بود زمان امام صادق، قیامهایی تو خراسان اینا اتفاق افتاده بود. آقا مردم خراسان آمادن، همه چی مهیاست، شما پاورکاب کنید، هزاران نفر شمشیر به دست دردش کرده کابتون هستن. حضرت گوش کردن، گفتن تنور رو روشن کنید. تنور برافروخته شد، گفت آقای خراسانی برید تو تنور بشینید. آقا من عذرخواهی میکنم، حرف بدی نزدم. و حضرت بحثو برگردوندن و راجع به خراسان میگیدم. حضرت مثل کف دستش خراسان و خراسانی ها رو میشناسه. بعد ابو هارون مکی اومد، سلام علیکم، حضرت جواب سلام دادن، فهمید ابو هارون برید تو تنور بشینید. بند کفشش رو رها کرد، رفت نشست تو تنور. این بنده خدا خیلی مثل سیر و سرکه میجوشید. یه خود حضرت هر سرن گفتن بریم یه سر به این برادرمون بزنیم. اومد دید نشسته وسط آتش مثل گلستان. حضرت گفتن آدم اینطوری چند تا دارید؟ گفت آقا یکی هم نداریم. بس حرف اضافی نزنید. قلبی لقلبکم سن و رأی لرأیکم امری لعنبکم. دینی زیارت دارید میخونید؟ زیارت آخر زیارت فرودگاه زیارت اربعینه. تو آخر این تجدید عهد آخر اربعین اینه. اگر میخوایم برگردیم باید با این عهد برگردیم. انی بکم مؤمن و به ایابکم موقن به شرای دینی و خواتیم عملی و قلبی لقلبکم سل و امری لامرکم متبع و یه جمله دیگه و نصرتی لکم معده. حالا همه امکانات هم آماده کردم. آماده یا آمادم؟ کسی که قلبش تسلیمه، رأیش دنبال رأی امامشه، امکاناتش هم باید جمع جور کنه، پولش، مالش، جانش، همسرش، آبروش، همه رو آماده کردم. میخوای چه کارش کنی؟ میخوام خرج شما کنم. حتی یعذن الله لکم، منتظرم شما، خدا متعال به شما اجازه بده بیاد تو میدون، شما پا به رکاب کنید، من دنبال شما هستم. حبیب اینجوری بود، خیال نکنید همینطوری خودشونو به کربلا رسوندن. اینا کسانی بودن که یه عمر کار کرده بودن، امری میدونستن امام حسین یه قیامی داره، خودشون آماده میکردن، قلبشون رو تابع قلب امام کرده بودن، رأیشون رو تابع رأی امام کرده بودن، امکاناتشون رو آماده کرده بودن. همین که نامه حضرت رسید آمدن. حبیب نامه حضرت دستش رسید، تو کوفه قدم میزد، چون مخفیانه زندگی میکردن، میخواستن بیان کربلا بعد از آمدن عبیدالله، چون در کوفه برخورد به مسلم بن مسجد. مسلم کجا داری میری؟ گفت دیشب خواب دیدم حضرت فرمودن برو وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که مسلم بن مسجد برو خضاب کن. اومدم دارم میرم حمام خضاب کنم، گفت تعبیر خواب این نیست که باید بری محاسنتو با خون سرت خضاب کنی، سید الشهدا نامش رسیده. خونه نرفتن خداحافظی کنن برگشتن. این میشه نصرتی لکم معدتون. همه چی آماده است، فقط حتی خدا به شما اجازه داد پاتور کاب کردید، من آمادم. خروجی زیارت اربعین باید این باشه. اون وقت فمعکم، پس این دوتا معیت حالا معنی داره. فمعکم معکم، دوتا معیت با امام. شاید یه معناش اینه، هم ظاهرم با شماست هم باطنم، همه قوای من با شماست، حرف دلم با حرف زبانم دوتا نیست. فمعکم همونی که زبانم میگه دلمم میگه، دلم به سمت دنیا نیست، زبانم به سمت شما. یه معنای دیگه هم داره، معانی متعددی داره. یه معنای دیگه دوتا معیت اینه، انسان یه معیتی با امام داره قبل از دوران غلبه امام، قبل از ظهور، قبل از رجعت، در دوران قربت ائمه همینه. معیت قبل از قرب ظهور اینه که قلبی لکم مسلم، رأیی لکم تبع، یا امری لامر قلبی لکم لقلبکم سلم و امری لامرکم متبع و نصرتی لکم معده. آماده آمادم، قلبم، فکرم، قوام آماده کردم پشت سر شما. این میشه معیت قبل از ظهور. معیت بعد از ظهور اینه که پاتو در رکاب بکنی، هر دستوری از رد داد دیگه تبعیت بکنی، هر کجا رفت بری. خیلی سخته، خیال نکنید ساده، نه خیال نکنیم ساده است. فرمود اون 313 نفر وقتی حضرت در مسجد کوفه نامشون رو در میارن میخونن که من کارم اینه، جز 12 نفر بقیه میرن دور دنیا میگردن، این فهمن خبری نیست دوباره برمیگردن. اینقدر کار سخته اون 313 نفر ها. این معیت بعد از ظهوره. حضرت یه تصرفایی میکنن خیلی سخت، خیلی سخت. خیلی هستن تو دوره قربت میتونن کنار امام باشن، تو دوره غلبه نمیتونن. بالعکس یه عده‌ای تو دوره غلبه کنار امامن، تو قربت نه. فمعکم معکم. اگر الان این معیت بود، معیت الان اینه قلبی لکم مسلم یا قلبی لقلبکم سلم، امری لامرکم متبع یا رأیی لکم تبع، فرق نمیکنه، و نصرتی لکم معدتون. معیت بعد از ظهور اینه که حالا با همه وجود از امام جدا نشید، تمام قوات دنبال امام بره. این اون چیزیست که ما باید عهدمون رو تمام کنیم، بریم استمداد کنید، التماس کنیم، التجا کنیم از سید الشهدا، بخوایم که آقا ما رو اربعینی کن و این اتفاق بیفته. السلام علیک یا ابا عبد. نمیدونم چه روزه‌ای بخونم، همه روزه ها خونده شده، همتون اهل روزه‌ای. السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا اول المظلوم،
و اول من غسل حقو دید دشمن فاطمه جان علی بلکه با جانش نگهبان علی گفت باید جان حیدر را گرفت از علی دخت پیمبر را گرفت بین در و دیوار فرزندشو از دست داده استخوان‌های پهلوش خرد شده سینه‌اش آزرده شده شعله‌های آتش مثل تازیانه به صورتش خورده ولی دیدن باز کمربند امیرالمؤمنین رو گرفته هر چه تلاش میکنن نمیتونن حضرت رو به مسجد ببرن اینجا بود قصد جان فاطمه رو کرد گفتا حضرت زنده است دست ما به امیرالمؤمنین نمیرسه رو کرد به دور و بریاش گفت کار فاطمه رو تمام کنید به هر قیمت شده دستشو از کمربند علی جدا کنید همه میدونید چه کردند یا بقیت الله او با غلاف شمشیر این تازیان میدن تو این حادثه در کوچه فاطمه رو از علی گرفتن دیگه خانه نشین شد دیگه بستر نشین شد همسر امیرالمؤمنین یه لحظه ای به خودش آمد تعبیر مقتل اینه به وصیت بیبی عمل کرده بدن رو دفن کرده قبر رو پنهان کرده دستاشو از خاک قبر فاطمه تکان داد تعبیرین فلما نفض یده من تراب قبرها حاجب الهوز قصه به امیر المؤمنین هجوم آورد گویا هرچه کرد آرام نشد دیدن خم شد صورت گذاشت رو قبر فاطمه نفسی علا زفراتها محبوستون یا لیتها خرجت از زفراتی دخترشم از اون لحظه ای که تو ودای با سید و شهدا بیتابی می کرد رکاب اسب و رها نمی کرد زیر گلو رو بوسید بازم آرام نشد حتی بعضی گفتن چند بار رفت تو خیمه حضرت او رو برد تا دم خیمه دوباره دیدن بر می گرده محلا محلا حضرت یه اشاره به قلب خواهرش کرد خواهرم آرام با شما باید بمانید شما باید در محضر امام سجاد این کاروان رو کوفه و شام ببری به مدینه برگردانید لذا از اون لحظه کمر رو محکم بست استوار ایستاد هیچ کجا نشکست شب یازدهم تو اون شب سخت کمر بسته بود تو بیابونا دنبال بچه ها میگرد
به یه عزیزی شب 11 نشون داده بودن، گویا حضرت بهش فرمه بود فلانی ما یه شب 11 میداشتیم میخوایی ببینی؟ نقل میکرد گفت دیدم بی بی کمر بسته تو این بیابونا داره دنبال بچه ها میگرد. فردا صبحم همه را آورد تو گوری قتلگاه، براشون روزه خوند، آرامشون کرد، بهشون تسکین داد. وقتی هم به قتلگاه حمله کردن خودشو سپر همه قرار داد. دختر امام حسین عرضه می داشت ابدا انظر الى امتی المضروبه. خودش همه رو سوار محمل ها کرد، اجازه نداد هیچ دست نامحرمی به سوی این نوامی سته یه دشهدا دراز بشه. تو سختی ها استوار ایستاد، کمکشون کرد زمین نخورن، سختی ها رو با استقامت و استواری از سر بگذرانن، چون خیلی سفر اسارت سخت بود. تعبیر زیارت ناحیه اینه، دو مرحله داره. فرمود وقتی اینها رو میخواستن تو بیابانهای سوزان ببرن، اونا رو به زنجیر بسته بودن، بر شتوهای بدون سایبان سوار کرده بودن، گرمای آفتاب صورت بچه ها رو سوزانده بود. تلفه و وجوه هم هر گاهی انقدر گفتن ظهرها گرم می شد کاروانو متوقف می کردن برای اینکه شتراشون تلف نشن، آب رو شترهاشون می رفتن. با اینکه می دونید شتر یک حیوان بیابانی است، برای خودشون خیمه به پا می کردن، اما آل الله در زیر خارها و بوته ها. برا خودشون غذا تبخ می کردن، بوی غذا می پیچید و بچه های امام حسین گرسنه بودن تو بیابان. صحنه دوم اینه، وقتی می خواستن تعبیر زیارت ناحیه است اونا رو تو بازارها و شهرها ببرن، دستاشونو با قل و جامعه به گردناشون می بستن. ایدیهم مغلولتون الالعنا تساق و به هم فلسواق. اینجوری تو مجلس ابن زیاد و یزید رفتن. تو اون مجلس هم بعضی گفتن اینجوری نبض شده، حضرت صحنه رو اداره کرد، بزرگترها رو جلو چید، بچه ها رو پشت سر چید. با اینکه خودش بیقرار شد ولی نذاشت بچه ها صحنه رو ببینن. اون لحظه ای که یزید دست به چوب خیزران برد، حضرت گریبان چاک کرد ولی نذاشت بچه ها صحنه رو ببینن. همه رو به سلامت برد برگردان، ولی وقتی رسید کربلا تکلیف رو انجام داد، همه امانت ها رو برگردان. بی ادبی نباشه، من نمیخوام نسبت بدم، شبیه همون صحنه امیرالمؤمنین بارو زمین گذاشت، حاجه بهل بهل بود. قصه به زینب هجوم آورد، زینب دیدی که شد. تا اینجا گرم بود به وظیفه‌اش عمل میکرد، دیدی که شد زینب، دیدی آخر از حسین جدا شدی. دیدی برادر آخر دشمن تو رو از من جدا کرد، باورم نمیاد هستیم بودی رفتی از دستم، تو چرا رفتی من چرا هستم. نمیدونم، من باورم نمیاد این حرفا رو زینب زده باشه، ولی خبر داری مرا بازار برده. مرا در مجلس اغیار برده، اگر این جمله رم فرموده باشه برادر، این کاش نامحرمان نبودن، میشد بدنمونشون بدم ببینی یک جای سالم نمانده، تمام بدنم کبود شده از ضرب سر. اینم برا عذرخواهی و شرمندگیش بوده. شنیدید امیرالمؤمنین به رسول خدا عرضه داشت، یا رسول الله به من گفتی صبر کن، صبر کردم، ولی اگه میخوای ببینی چقدر صبر کردم، تعبیر از یه نگاه به بدن فاطمه بیانداز، از فاطمه بپرس چه پیش آمد، من کسی نبودم دست رو دست بذارم، فاطمه تو بین در و دیوار قرار بدم، من کسی نبودم صبر کنم جلو چشمم فاطمه رو بزنم، من کوتاهی نکردم. حسین جانم یه نگاه به بدن من بینداز، اگه بی رقیه آمدم من کوتاهی نکردم، هر کجا تازیانه ای بالا رفت خودم رو سپر کردم، ولی چه کنم عزیز برادرم تو خراب دیگه طاقت نیابم. السلام علیکه یا بقیت الله و رحمت الله و برکاته.